سلام، سه پس از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. احمد جعفر احمدی هستم، به این برنامه خوش آمدید. سازمان ملل متحد شبکه حقانی را در لیست سیاه شامل ساخت. همین موضوع در صدر گزارش های این برنامه جا دارد. نیمه دومین ساعت به برنامه های ورزش و آشیانه اختصاص یافته است. پیش از آن خبرها را بشنوید. مردم در ایالات متحده آمریکا امروز برای انتخاب رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق های رای می روند. محاکمه غیابی شماره از اعضای اردوی اسرائیل امروز در ترکیه برگزار شد. در این موارد و دیگر تحولات جهان تا لحظات دیگر به تفصیل برایتان خواهیم گفت، اما حال تازه ترین خبرهای افغانستان را از منیژه دیوه بشنوید.
وزارت مالی افغانستان امروز طرح بودجه ملی سال مالی 1392 را به مشران و جرگه این کشور معرفی کرد و وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای افغان 8 مخالف مسلح دولت کشته شدند. وزارت مالی افغانستان امروز طرح بودجه ملی سال مالی 1392 را به مشران و جرگه این کشور معرفی کرد. به اساس معلومات وزارت مالی، بودجه ملی سال مالی 1392 336 میلیارد افغانی است که 170 میلیارد آن به بودجه انکشافی و باقیش به بودجه عادی اختصاص یافته است. جزئیات بیشتر این خبر تا دقایق بعد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در یک عملیات نیروهای افغان 8 مخالف مسلح دولت کشته شدند. در یک خبرنامه این وزارت گفته شده که این عملیات در ولایت‌های لوگر، قندوز، نیمروز، هلمند، پکتیا و قندهار راه اندازی شده بود. در خبرنامه آمده که در این عملیات 4 مخالف دیگر گرفتار شدند. مقام‌های ولایت ننگرهار میگویند که افراد مسلح ناشناس صبح امروز دو فرد ملکی را در ولسوالی خوگیانی این ولایت کشتند. حاجی سید رحمان ولسوال خوگیانی به رادیو آزادی گفت که افراد کشته شده برادر هم هستند و در این ولسوالی نانوایی داشتند. وی میگوید که مقتولین با دولت کار نمی کردند. تا حال کسی مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. و مسئولان امنیتی ولایت قندوز از کشته شدن یک زن از سوی شوهرش خبر می دهند. این خانم صبح امروز به قتل رسیده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت که این زن زرغونه نام داشت و باشنده منطقه حضرت سلطان این ولایت بود. حسینی می افزاید که این زن پس از لتوکو به سوی حمیدالله شوهرش غرغره شده است. حمیدالله از سوی پلیس دستگیر شده است. زرغونه منگل خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد.
رای‌دهی در آمریکا برای انتخاب 45مین رئیس جمهور آن کشور در بعض نقاط آن کشور آغاز شده است و قرار است حدود نیم ساعت بعد رسما در سراسر آمریکا آغاز گردد. رای‌دهندگان آمریکایی تصمیم می‌گیرند که آیا باراک اوباما برای 4 سال دیگر در قدرت بماند یا اینکه میت رامنی رقیب جمهوری‌خواه وی رئیس جمهور جدید آن کشور گردد. باراک اوباما در جریان سخنرانی دیشبش در ایالت آیووا گفت: فردا از سنگ‌های نیوهمشر تا کوهسارهای کلرادو، از سوایل فلوریدا تا تپه‌های ویرجینیا، از دره‌های اوهایو تا اینجا در میدان‌های آیووا، ما آمریکا را به پیش می‌بریم. میت رامنی کاندید جمهوری خواهی آمریکا در ایالت اوهایو گفت در آینده بهتر برای آمریکا باز است. در آینده روشن‌تر آنجاست. این در باز است و در انتظار ماست. من به کار شما نیاز دارم. من به کمک و آرای شما نیاز دارم. با من بیایید. با هم یک جا برویم. فردا فردای بهتری را آغاز خواهیم کرد. شیوه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا شکل است که کاندیدی که برنده بیشترین آرا در سراسر امریکا شود، برنده نمی شود بلکه برنده انتخابات فرد خواهد بود که حداقل 270 آرای الکترال کالج یا حوزه انتخاباتی را به دست آورد و هر ایالت امریکا با در نظر داشته نفوذش دارنده بخشی از همین آراست. از سوی دیگر رای دهندگان امریکایی به روز سه‌شنبه اعضای دو مجلس کانگرس آن کشور یعنی سنا و مجلس نمایندگان را انتخاب می کنند. تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و 33 کرسی سنا تحت رقابت قرار دارند. نمایندگان این مجلس هر دو سال بعد انتخاب می شوند. دوره 6 ساله سناتوران امریکایی طور است که حدود 30% کرسی های سنا هر دو سال بعد از سوی فرد جدید اشغال می شود. همه پرسی ها نشان دادند که انتخابات برای کانگرس منتج به اشغال اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان توسط جمهوری خواهان خواهد شد و دموکرات ها اکثریت ناچیز را در سنا به دست خواهند گرفت که این عمل نافذ شدن قوانین در مورد مسائل عمده را بدون در نظر داشته این که کی فردا رئیس جمهور امریکا انتخاب می شود مشکل خواهد ساخت. احتمال می رود هری رید دموکرات و جان بونر جمهوری خواه که رئیس مجلس نمایندگان است در کرسی هایشان باقی بمانند. یک محکمه در ترکیه امروز محاکمه اعضای اردوی اسرائیل را که متهم به کشتن 9 نفر در یک کشتی کمک رسانی ترکی به غزه می باشند در غیابتشان آغاز می کند. این کشتی ترکی به نام ماوی مرمره در سال 2010 می خواست از منطقه‌ای که تحت محاصره اسرائیل قرار داشت گذشته و به غزه کمک برساند. اسرائیل این محاکمه را یک شرم قضایی خوانده است که هدف آن گسترش تبلیغات ضد اسرائیل می باشد. ترکیه که از متحدین گذشته اسرائیل است از آن کشور خواسته است به دلیل این حادثه معذرت بخواهد، ولی اسرائیل این تقاضای ترکیه را رد کرده است. ترکیه همچنان از اسرائیل خواسته است به هدف عادی سازی دوباره روابط بین دو کشور جبران خساره بپردازد. حکومت امریکا اعلان کرده است برای حدود 34,000 نفری که در اثر طوفان مسما بسندی بیجا شدند هتل و محلات دیگر بود و باش تهیه می کند. طوفان سندی سواحل شرقی امریکا را به تاریخ 29 ماه اکتبر متاثر ساخت و نیوجرسی و نیویورک بیشتر از هر جای دیگر از این طوفان متضرر شدند. این طوفان بیش از 100 کشته به جا گذاشت. هزاران خانه در اثر این طوفان ویران یا تخریب شدند. مقامات نیویورک گفتند تا حال بیش از 85 میلیون دلار را برای پاکسازی تخریبات ناشی از این طوفان مصرف کردند.
تشکر از زرغون منگل. این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. سازمان ملل متحد شبکه حقانی را شامل لیست سیاه کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان از ادامه روند تجهیز نیروهای عملیات خاص این وزارت با وسایل پیشرفته نظامی خبر می دهد. مراکز رایدهی در دو شهرکی ایالات متحده آمریکا برای رایدهندگان باز شدند. افغانها می گویند از تجارب انتخابات آمریکا باید در انتخابات افغانستان هم استفاده شود.
ضرورت هایی که در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا دیده میشه و میشه که از اونا در آینده ها جایگزین همین پروسه های خود بکنیم.
مسئول ازدواج اجباری فرشته کی هاند؟
مقصر اصلی پدر و مادرم هست دیگه. پدر و مادرم، پدر کلانم، مامایم، اینا بیادرم.
این زن پس از فرار از خانه شوهرش در زندان بسر میبرد. برنامه های ورزش آشیانه را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. سه و نه دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. سازمان ملل متحد هم شبکه حقانی را در لیست گروه‌های تروریستی شامل ساخت. این گروه که قبلاً از سوی ایالات متحده آمریکا در لیست سیاه تروریستی داده شده بود، با اجرای بسیاری از حملات در داخل افغانستان متهم است. حکومت افغانستان از این اقدام سازمان ملل متحد استقبال کرده است. شرح بیشتر در گزارش از سید سمی عباس.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه تحریم‌های جهانی را علیه شبکه حقانی اعلان نمود. این عمل از سوی حکومت افغانستان استقبال شد، ولی طالبان آن را رد کردند. شبکه حقانی که رهبران آن در پاکستان به سر می‌برند، مسئول حملات متعدد در داخل افغانستان به شمار می‌رود. از جمله حملات بر اهداف آمریکایی، هندی و هتل‌های بزرگ در کابل. نام تنظیم کننده حملات انتحاری این شبکه قاری زاکر در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد جا داده شده است که به اساس آن کشورهای جهان باید بر ثروت‌ها و سیر و سفر زاکر قیدات وضع نمایند. در ماه سپتامبر ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را در لیست گروه‌های تروریستی جا داد و وزارت دفاع آمریکا گفت که این شبکه به امنیت ملی آمریکا تهدید بار می‌آورد. شبکه حقانی در دوران جهاد افغانستان علیه شوروی با کمک CIA تشکیل و تقویه شد، ولی بعداً این گروه با القاعده و اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI نزدیک شد. اکنون این گروه یکی از خطرناکترین گروه‌های میباشد که بر علیه قوای ناتو تحت رهبری آمریکا در افغانستان می‌جنگد. در اعلامیه سازمان ملل متحد آمده است که شبکه حقانی با القاعده، جنبش اسلامی ازبکستان و گروه‌های دیگر افرادگرا مانند تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی و جیش محمد ارتباط دارد. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد سوزان رایس اظهار داشت افرادی که توسط قاری زاکر تربیت شده بودند در سال 2010 بر دو قرارگاه ناتو حمله کردند. در هجوم آنها در ماه جون سال 2011 بر هتل اینترکانتیننتال 11 نفر ملکی و دو پلیس افغان کشته شدند. در ماه سپتامبر سال 2011 به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نتیجه حمله این افراد بر سفارت آمریکا در کابل 16 افغان از جمله 6 نفر کشته شدند. همینطور افراد این گروه به دست داشتن در حمله بر سفارت هندوستان هم متهم می شوند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان سیامک هروی اظهار داشت هرچند این تحریم ها دیر اعلان شدند، اما حکومت افغانستان از آن استقبال و حمایت می کند. و اظهار داشت امیدوار است که فشارهای منطقوی و جهانی علیه چنین گروه ها زیاد شود تا از صحنه خارج گردند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد این اقدام سازمان ملل متحد را رد نموده و گفت که چنین اقدامات بر فعالیت‌های آنها تأثیر نخواهد داشت. شبکه حقانی که توسط جلال الدین حقانی بنیانگذاری شده بود، اکنون توسط سراج الدین حقانی فرزند جلال الدین رهبری می شود. لوی دریستیز سابق آمریکا ادمیرال مایک مولن سال گذشته گفته بود که شبکه حقانی به یک شاخه استخبارات نظامی پاکستان ISI تبدیل شده است.
ششم نوامبر باراک اوباما مت رامنی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها از رادیو آزادی.
بله، همچنان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی از طریق نقشه خاص انتخابات دنبال کرده می توانید. در این نقشه شما تازه ترین ارقام در باره جریان رای دهی و نتایج آن را در ایالت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا به طور زنده دیده می توانید. آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی www.azadiradio.com یا azadiradio.org. برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید روند تجهیز نیروهای عملیات خاص این وزارت ادامه دارد. وزارت دفاع گفته است که نیروها وسایل پیشرفته نظامی را در اختیار دارند. به گفته قماندان فرقه عملیات خاص این وزارت، در حال حاضر تعداد نیروهای عملیات خاص به 10,000 می رسد و تلاش ها برای افزایش آنان ادامه دارند. وی تأکید می کند که نیروهای عملیات خاص تجهیزاتی را که نیروهای خارجی استفاده می کنند در دسترس دارند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
به گفته مسئولان وزارت دفاع افغانستان، هم اکنون تمام عملیات‌های شبانه در کشور توسط نیروهای عملیات خاص این وزارت انجام می‌شوند و هیچ مشکل در این زمینه وجود ندارد. جنرال سید عبدالکریم، قمندان فرقه عملیات خاص این وزارت، می‌گوید نیروهای عملیات خاص سلاح‌های پیشرفته را در اختیار دارند و روند مجهز ساختن بیشتر آنان ادامه دارد. جنرال کریم می‌افزاید که گفتگوها با مقام‌های ناتو جریان دارند تا این نیروها بیشتر با سلاح‌های پیشرفته و عصری مجهز گردند.
تنها در حصه دی ان ای یا بایومتریک یا بگویم نشان انگشت و یا بعض مسائل سوالات تکتیکی اگر ضرورت احساس کنیم نیروهای ائتلاف با ما همکاری میکنند. در غیر از او اما مسائل افغانی شده الحمدلله، ما هیچ نوع مشکل در بخش تجهیزات پیاده خفیفه نداریم. عین سلاحی را که سربازای ناتو حمل میکنند سربازای ما حمل میکنند. در تکنولوژی مدرن هم تا حدود ما اکمال هستیم.
به اساس معلومات قمندان فرقه عملیات خاص وزارت دفاع، در حال حاضر تعداد نیروهای این بخش به 10,000 میرسد، اما تلاش ها ادامه دارند که این رقم تا سال آینده به 12,000 افزایش یابد. مسئولان وزارت دفاع افغانستان همچنان میگویند سلاح‌هایی را که نیروهای ناتو از آن در عملیات‌های شبانه استفاده می‌کنند در دسترس نیروهای عملیات خاص این وزارت نیز قرار دارند. اما برخی از آگاهان امور امنیتی افغان با این اظهارات مسئولان وزارت دفاع افغانستان موافق نیستند. جنرال عتیق الله امرخیل، یکی از این آگاهان، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای راه‌اندازی عملیات‌های شبانه به نیروهای هوایی و سایر تجهیزات پیشرفته نیاز است که به گفته او نیروهای افغان در اختیار ندارند.
یقینم که کماندوهای افغانستان قوتهای هوایی که لازم است برشان که هم هلیکوپترهای معرفوی و هم هلیکوپترهای ترانسپورتی باشه در اختیار خود ندارند. از قوتهای ناتو اینا استفاده میکنند، از وسایل قوای ناتو استفاده میکنند. به این خاطر است که چنین چیزی را قبال ناتو به دسترس قوتهای افغانستان نگذاشتند و هنوز هم معلوم نیست که چی وقتی قوتهای را مجهز خواهد ساخت.
قماندان فرقه عملیات خاص میپذیرد که در حال حاضر نیروهای هوایی ندارند، اما تاکید میکند که در همکاری با نیروهای بین المللی به زودی این مشکل برطرف خواهد شد. مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند که نیروهای عملیات خاص آموزش های لازم را فرا گرفتند و عملیات های مهم در سراسر کشور توسط آنان انجام میشوند. با گفته آنان پس از واگذاری مسئولیت عملیات های شبانه به این نیروها، میزان تلفات ملکی در کشور نیز به پیمانه وسیع کاهش یافته است. اما آگاهان امور امنیتی میگویند نیروهای خاص هنوز هم به آموزش‌های مسلکی نیاز دارند و باید حکومت افغانستان از ایالات متحده آمریکا بخواهد تا در این زمینه و تجهیز بیشتر آنان همکاری کند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم را جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
داره با بعض بارون زیاد شد دوار با یاد دوار
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنید. آزادی آزادی
سی و هجده دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مراکز رایدهی در دو شهرکی ایالات نیو همشیر امریکا باز شدند و مردم جهت انتخاب رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق‌های رای رفتند. قرار است دیگر مراکز رایدهی درست 3:30 دقیقه امروز به وقت افغانستان باز شوند و مردم جهت انتخاب رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا به این مراکز بروند و رای بدهند. در این حال شماری از فعالان جامعه مدنی ولایات شمال کابل در نشست شرکت کردند که به هدف بحث روی تجارب انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و استفاده از این تجارب در انتخابات ریاست جمهوری 2014 میلادی در افغانستان برگزار شده بود. بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنوید.
ده ها تن از فعالان جامعه مدنی ولایت های پروان، کاپیسا و پنشیر در جریان یک نشست مشترک در مورد راه‌های عملی شدن انتخابات شفاف افغانستان مانند انتخابات در آمریکا بحث و گفتگو کردند. این کنفرانس با تازگی و کمک مالی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و با همکاری دفتر مطبوعاتی ولایت پروان در ساختمان این ولایت برگزار شده بود. رحیمه قندهاری رئیس روابط عامه سفارت آمریکا در زون شرق افغانستان به رادیوی آزادی گفت هدف از راه اندازی این نشست انگیزه دادن افغان ها برای سهم داشتن در انتخابات عاری از مشکلات در کشورشان است.
مقصد اصلی ما این بود که ما انگیزه بر جوان ها ایجا تولید کنیم که اونا بتانن که تشویق شوند که اونا هم صدای خود و انتخابات 2014 افغانستان بکشن. برای خود انتخابات افغانستان وقت بسیار است. با او پروگرام ها اگر افغان هایی که اینجا به نهادهای مدنی و اینا و اگر اونا کدام ضرورت داشته باشن که ما با از اونا کدام کمک کنیم، حتما ما با او پروگرام ها اشتراک میکنیم. مقصد ما اصلی ما هم است که همه مردم فکر کنن که وظیفهشان است که باید به انتخابات افغانستان آماده باشن و معلومات داشته باشن.
شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت‌های شمال کابل به این باورند که برگزاری همچون نشست‌های آگاهی دهی در زمینه تقویت روحیه به دست آوردن آزادی‌های سیاسی مؤثر است.
حشمت الله اسحاق زاده است، مامور امور جوانان ولایت کاپیسا. ضرورت هایی که در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دیده میشه و میشه که از اونا یگان نقاطی که ضرورت بر انتخابات ما باشه و ما بتانیم از او مستفید شیم و بگیریم اون نقاط در آینده ها جایگزین همین پروسه های خود بکنیم. این دو مسئولیت داره و میشه که پروگرام ها تبادل افکار و ذهنیت سازی بر همه شوه.
روند دموکراسی قسمی که در کشورهای کا و سایر کشورها بود فعلا در افغانستان هم تطبیق میشه که در این انتخابات افغانستان مردم اشتراک داشتن، زنها مشارکت سیاسی شان فهمیدن و اشتراک برشان در قانون اساسی داده شد. از اینکه کشور ما با کشور آمریکا پیمان استراتژی با امضا رسانیدند که تاثیرات خود بالای روند دموکراسی، پروسه رایی، پروسه انتخابات و همچنان طرز انتخابات شفافیت در افغانستان همی تاثیرات خود داره.
شماری از اشتراک کنندگان کنفرانس از مسئولین سفارت آمریکا در کابل که در نشست پروان حضور یافته بودند، خواستند تا پیام جامعه مدنی افغانستان را به حکومت ایالات متحده آمریکا برسانند که در زمینه حمایت از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان توجه داشته باشند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
بله، و رادیو آزادی را همه روزه از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. درست 3:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. حال می رویم به ایالات متحده آمریکا. طوری که پیشتر هم گفتیم، مراکز رایدهی در دو شهرک ایالت نیوهمشهر آمریکا باز شدند و مردم جهت انتخاب رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوقهای رای رفتند. قرار است دیگر مراکز رایدهی 3:30 دقیقه امروز به وقت افغانستان باز شوند و مردم رای بدهند. میت رومنی و باراک اوباما برای رایابی به کاخ سفید باید دست کم 270 رای از آرای هیئت‌های انتخاباتی را به دست بیاورند. نتایج رای‌گیری امروز برنده رقابت میان باراک اوباما و میت رومنی را تعیین خواهد کرد. جاوید نعیمی گزارش را در مورد تاریخچه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تهیه کرده که با هم بشنویم.
نخستین رئیس جمهور آمریکا جورج واشنگتن بود که به تاریخ 30 اپریل سال 1789 میلادی در حدود 222 سال قبل کارش را به حیث رئیس جمهور آن کشور آغاز کرد. به دنبال وی جان آدمز و سپس توماس جفرسون رئیسان جمهور امریکا شدند. در دو قرن دیگر ایالات متحده امریکا شاهد جنگ‌های داخلی بود، اما زمانی که جهان در نخستین جنگ با سلاح پیشرفته داخل شد، امریکا تقریبا موضع بی‌طرفی اختیار کرد. یعنی در زمان جنگ اول جهانی از سال 1914 تا 1919 میلادی، در آن زمان وودرو ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده بود. در تحول دیگر نظامی زمانی که جنگ دوم جهانی در گرفت، نخست امریکا اعلان بی‌طرفی کرد. در آن وقت فرانکلین دی روزولت رئیس جمهور امریکا بود. اتحاد شوروی و بریتانیا در آن زمان تلاش زیاد کردند تا امریکا وارد جنگ شود، اما تا سال 1941 ایالات متحده هیچ اقدامی نکرد. ولی ژاپن که یکی از متحدین آلمان و دولت نازی هتلر بود، در سال 1941 میلادی در بندر پرل هاربر بر کشتی‌ها و سربازان آمریکایی حمله کرد. با این ترتیب ایالات متحده با دستور فرانکلین روزولت در جنگ دوم جهانی وارد شد. روزولت نخستین رئیس جمهور امریکاست که برای چهار بار در این مقام قرار گرفت و او در سالهای جنگ رهبری ایالات متحده را داشت، اما چند روز پیش از پایان جنگ دوم جهانی درگذشت. در تاریخ امریکا یگانه رئیس جمهوری که در یک حمله مسلحانه کشته شد جان اف کنیدی بود و از سال 1961 تا 1963 میلادی اداره قصر سفید را در دست داشت. کنیدی جوانترین رئیس جمهور امریکا بود و در زمانی که کشته شد 46 سال عمر داشت. قبل از جان اف کنیدی، دوایت آیزنهاور رئیس جمهور امریکا بود. آیزنهاور نخستین رهبر ایالات متحده به حساب می‌آید که به افغانستان سفر کرد. در سال 1981 میلادی، هنگامی که جنگ سرد وارد داخلترین مراحلش می‌شد، رونالد ریگان به حیث رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری یاد کرد. او برای 8 سال در این مقام باقی ماند و ریاست جمهوری ریگان یکی از دوره‌های مهم زمان جنگ سرد به حساب می‌آید. با گذشت 8 سال و به دنبال ریگان، جورج هاربرت واکر بوش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. او برای 4 سال رئیس جمهور ماند. حمله نظامی بر عراق در حمایت از کویت یکی از بزرگترین تحولات در امریکا به حساب می‌آید که در سال‌های نخست ریاست جمهوری بوش صورت گرفت. در سال 1992 میلادی بل کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری جورج بوش را شکست داد و تا سال 2001 میلادی در این مقام باقی ماند. عده‌ای از کارشناسان و شمار از مردم آمریکا هر دو دوره ریاست جمهوری بل کلینتون را در احیا و انکشاف اقتصاد آن کشور مثبت و مفید می‌دانند. در ماه نوامبر سال 2000 جورج دبلیو بوش به حیث 43مین رئیس جمهور امریکا انتخاب شد. او اکثریت آرای مردم را در انتخابات به دست آورد و در 20 جنوری سال 2001 میلادی حلف وفاداری یاد کرد. پس از گذشت 4 سال در انتخابات سال 2004 نیز جورج بوش اکثریت آرای مردم امریکا را کسب کرد و برای دومین بار به حیث رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شد. حمله تروریستی 11 سپتامبر درست در ماه نهم کار آقای بوش صورت گرفت و این رخداد در تاریخ آمریکا بزرگترین حمله در داخل خاک آن کشور به حساب می آید. سپس اداره بوش جنگ را تحت عنوان مبارزه با تروریسم آغاز کرد و به این ترتیب با سقوط رژیم طالبان در ماه‌های اخیر سال 2001 میلادی اداره موقت در افغانستان تشکیل شد. جنگ عراق و سقوط رژیم صدام حسین یکی از اقدامات دیگر بوش به شمار می رود که در 4 سال نخست ریاست جمهوری وی صورت گرفت. جورج بوش بعد از آیزنهاور دومین رئیس جمهور امریکا بود که به افغانستان سفر کرد. در 5 نوامبر سال 2008 میلادی، یعنی 4 سال پیش از امروز، باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا توانست تا جان مکن را شکست دهد. اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست امریکا در تاریخ آن کشور به حساب می آید. پدر اوباما کنیایی بود و مادرش از سفیدپوستان امریکا به شمار می رفت. اوباما در جریان کمپاین انتخاباتی سال 2008 خود از تغییر در امریکا سخن گفت و این شعار او را به قدرت رساند. تا این استراتژی به شمول خروج نیروها از افغانستان، خروج عساکر امریکایی از عراق، کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، توجه به اقتصاد امریکا و همچنان مسائل مربوط به آن کشور از مسائل به حساب می‌آیند که اوباما از آن به عنوان دستاوردهای دوره اول ریاست جمهوریش یاد می‌کند. باراک اوباما 51 ساله است، همسرش میشل اوباما نام دارد و این زوج دو دختر به نامهای مالیا و ساشا دارند. در مقابل اوباما امروز میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه و والی سابق ایالت ماساچوستس قرار دارد. رامنی یکی از سرمایه‌داران آمریکا به حساب می‌آید و همواره سیاست‌های اوباما انتقاد کرده است. آقای رامنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 هم نامزد بود، اما در نهایت جان مکن توانست در انتخابات همان سال راه یابد. میت رامنی هم در کمپین‌های انتخاباتیش گفته که اگر در انتخابات پیروز شود، استراتژی خروج نیروها از افغانستان را حفظ خواهد کرد. گفته می شود که در مورد افغانستان دیدگاه های اردنامزد ریاست جمهوری تقریبا مشترک است. میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه 65 سال است و با همسرش آن رامنی 5 فرزند دارد و گفته می شود که برخلاف سایر سیاستمداران آمریکایی، همسر میت رامنی کمتر در مسائل سیاسی با شوهرش دخیل بوده است.
گزارش بود از جاوید نعیمی و می خواهیم تأکید بکنیم که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی از طریق نقشه خاص انتخابات دنبال بکنید. در این نقشه تازه ترین ارقام در باره جریان رای‌دهی و نتایج آن را در ایالتهای مختلف آمریکا به طور زنده دیده می توانین. آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی است www.azadiradio.com. 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
وزارت مالیه افغانستان امروز طرح بودجه سال مالی 1392 را به مشران و جرگه کشور معرفی کرد. این بودجه حدود 336 میلیارد افغانی است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در یک عملیات نیروهای افغان 8 مخالف مسلح دولت کشته شدند. این عملیات در ولایات لوگر، قنداز، نیمروز، هلمند، پکتیا و قندهار راه‌اندازی شده بود. مسئولین امنیتی ولایت کندز از کشته شدن یک زن از سوی شوهرش خبر می دهند. این خانم که زرغونه نام داشت، صبح امروز پس از لطوکو به سوی شوهرش غرغره شد. رئیس اردوی نیرومند پاکستان در یک سخنرانی نادر دیروز در مقابل تلاش ها جهت خدشه‌دار کردن اردوی پاکستان هشدار داد. رای‌دهی در آمریکا برای انتخاب 45مین رئیس جمهور آن کشور امین حال در سراسر آمریکا آغاز شد. حداقل 25 نفر امروز در اثر یک انفجار در نزدیکی یک مرکز نظامی در شمال بغداد کشته شدند. و یک محکمه در ترکیه امروز محاکمه اعضای اردوی اسرائیل را که متهم به کشتن 9 نفر در یک کشتی کمک رسانی ترکی به غزه می باشند در غیابتشان آغاز کرد.
طوری که زرغونه منگل گفت، مراکز رای‌دهی در ایالات متحده آمریکا امروز باز شد و رای‌دهندگان در این کشور برای انتخاب رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق‌های رای می‌روند. آنان تصمیم می‌گیرند که به باراک اوباما برای دور دیگر رای دهند و یا به رقیب وی میت رامنی از حزب جمهوری خواه. بیشتر در این مورد بین از ملیحه احراری بشنویم که همی حال در استدیو است. ملیحه جان؟
بله آقای جعفر، در آخرین لحظات کمپاین انتخاباتی دیروز باراک اوباما در دس موینس آیوا از مردم خواست کشور را در حرکت به سوی پیشرفت نگه دارند. باراک اوباما گفت: When we decide
to make a difference, هنگامی که ما تصمیم گرفتیم تفاوت را به وجود بیاوریم و زمانی که در تصمیم آوردن تغییر امریکاییان متحد شدند، دیگر کسی نمیتواند ما را به توقف وادار سازد. ما را کسی توقف داده نمیتواند و گذشته از همه، ما از آغاز تا انتها با هم بوده ایم و با هم رزمیده ایم و ما از تغییر حالا منصرف شده نمیتوانیم. در راهپیمایی دیگر در کولومبوس هوایو، میت رامنی نیز از مردم خواست برای آوردن تغییر رای بدهند. میت رامنی گفت: دروازه به سوی آینده روشن‌تر آنجاست، باز است و منتظر ماست. من از شما می‌خواهم کار کنید. من به کمک شما نیاز دارم. من به رأی شما نیاز دارم. بیایید با من به پیش بروید. بیایید با هم برویم. فردا ما یک فردای نو را آغاز خواهیم کرد.
بسیاری از نظرسنجی ها نشان می دهد که هر دو نامزد برای به دست آوردن آرای مردم با رقابت تنگاتنگ قرار دارند، اما آرای عمومی نمی تواند برنده انتخابات را ارائه کند. در عوض یک کاندید باید اکثریت آرا یا الکترال کالج، یعنی آرای حوزه انتخاباتی در هر ایالت به شمول واشنگتن دی سی را به دست آورد و برای برنده شدن حداقل 270 رای حوزه انتخاباتی را از آن خود بسازد. این تعداد آرا به مرکز و ایالت‌های دیگر به اساس جمعیت آن اختصاص داده شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که باراک اوباما در مقایسه با میت رامنی در بسیاری از ایالت‌ها، ایالات به اصطلاح نوسانی، اندک جلوتر است که این می‌تواند موازنه را برهم بزند. این ایالت‌ها عبارتند از فلوریدا، هوایو، ویرجینیا، کلرادو، نوادا، آیوا و نیو امپشایر. مسابقات انتخاباتی در مشیگان، پنسیلوانیا و نیو مکزیکو هم نزدیک است، اما رایندگان معلوم می شود در لحظات پایانی کمپاین به باراک اوباما رای بدهند.
بله، تشکر از شما ملیحه جان برای این که به شنونده ها در مورد آخرین ها در رابطه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا معلومات دادین. البته باید گفت که رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 شما را از آخرین ها در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایجی انتخابات آگاه خواهد ساخت و به همین منظور رادیو آزادی نقشه طرح کرده روی وبسایت رادیو آزادی و البته از طریق نقشه تازه ترین ارقام را درباره جریان رای‌دهی و نتایج آن را در ایالت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا به طور زنده دیده می توانید. آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی است www.radioazadi.com. البته در لحظات پیشتر گفتیم که بی‌خبری از قانون سبب شده تا شماری زنها و دخترها در افغانستان به زندان کشانیده شوند. فرشته یکی از همی زنان است که 8 ماه قبل از خانه فرار کرده و در حال حاضر در یکی از زندانهای شهر کابل به سر می‌برد. معذرت می‌خواهیم از این که به دلیل کمبود وقت نتونستیم گزارش را در این مورد پخش بکنیم. البته در برنامه‌های بعدی حتماً این گزارش را براتون پخش خواهیم کرد و در این مورد براتون با جزئیات خواهیم گفت. اما حال نوبت میرسه به پخش برنامه‌های ورزش و آشیانه.
سلام بر ورزش دوستان و شنونده های رادیو زدی، احمد جوبین احمدی هستم با میزبانی برنامه ورزش این هفته با شما. آرزو دارم از صحتمندی کامل برخوردار باشید. در این برنامه از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو افغانستان،
این مسابقات بر اولین بار از سیستم مدرن الکترونیکی که در سطح جهان از یک بالانیز برگزار میشه،
و همچنان خبر می شود که تیم فیروزی با بیشترین امتیاز در صدر جدول رقابت های فوتبال شهر کابل قرار دارد.
بیشترین امتیاز تا فعلا که 33 امتیاز می باشد تیم فیروزی.
اما در آغاز فروزان حبیبزاده با خبرهای ورزشی با شماست.
رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندوی افغانستان آغاز گردیده است. ضیابخشی رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها جهت انتخاب 32 چهره برتر برای عضویت در تیم ملی افغانستان برگزار گردیده است. به گفته آقای بخشی این رقابت‌ها الی 5 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. 6 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در لیگ کرکت کرالا در امارات بازی می کنند. نصرت الله وفا سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که محمد نبی، عیسی خیل، شهزاده محمدی، سمیع الله شینواری، گلبودین نایاب، دولت زتران و سید احمد بازیکنان افغان هستند که در لیگ کرالا به نفع تیم امارات بازی می کنند. سال گذشته نیز بازیکنان افغان در این تورنمنت بازی نمودند و برای هر بازیکن از 8 الی 20 هزار درهم داده می شود. در رقابت‌های لیگ برتر شهر کابل به روز یکشنبه یونایتد سادات 2-1 سباون را شکست داد و شاه 1-0 شاه توحید را از کنارش دور ساخت. عبدالصبور ولیزاده رئیس فدراسیون شهر کابل به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در بازی گذشته این رقابت‌ها استقلال 1-0 از سوی خاور شکست خورد و مشعل 1-1 با جوانان آزادی مساوی قرار گرفت. این بازی‌ها که از 4 ماه به این سو برگزار گردیده است الی 1 ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت. و در دومین دور رقابت‌های آسیای کبدی در پاکستان افغانستان در دو بازی شکست خورده است. در بازی نخست ایران با تفاوت 98 مقابل 17 امتیاز افغانستان را شکست داده است و در بازی دوم افغانستان با گرفتن 33 مقابل 57 امتیاز بازی را از سوی پاکستان شکست خورده است. این رقابت‌ها به تاریخ اول نوامبر برگزار گردیده و 10 کشور آسیایی در آن میان هم رقابت می‌کنند.
مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو افغانستان از روز یکشنبه هفته جاری در جیمنازیوم کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شده است. به گفته مقامات فدراسیون تکواندو افغانستان، در این رقابت ها 280 ورزشکار میان هم رقابت می کنند و از میان 32 چهره برتر برای تیم ملی تکواندو افغانستان انتخاب می شود. صفی الله استانکزی با رئیس فدراسیون ملی تکواندو افغانستان ضیاءالحق بخشی مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی در مورد سطح برگزاری و هدف از برگزاری این مسابقات پرسیده است.
این مسابقات از 8 زون مهاجرین ما از ایران و مهاجرین افغان از پاکستان حضور دارند و این مسابقات بر اولین بار از سیستم مدرن الکترونیکی که در سطح جهان از یک دیگه بالا نیز برگزار میشه و ما امیدوار هستیم ما بتوانیم 32 چهره برتر از جمع 33 ولایت افغانستان، مهاجرین ایران و پاکستان و بچهای کابل بتوانیم با خود داشته باشیم. بعد از او امیدوار هستیم با برنامه فدراسیون یک تیم قدرتمند و اثر تلاش‌های مربی‌ها به وجود بیاریم و بتوانیم مسابقات برون مرزی تا سوارد خوبی را برای مردم برمخان بیاد.
دیگه آخر گفته میشد که بعضی از بچه های سابق تیم ملی افغانستان بازی‌های خوبی نداشتند و بعضی ها شکایت های را هم درج کردند که بازیکن های مظلوم روان میکنند و بعد سفرها. شما چی نظر دارین؟ آیا می بازیکن هایی که جدیدن انتخاب میشن این مشکل رفع خود کرد یا خیر؟
تشکر. میخوایم در بر بگردم به جزء اول سوال شما. کسایی اداره میکنن که مسلکی نمیفهمند قبال ورزش. شما میفهمید مثلا احمد باوی رولای نیکپا به اثر توانمندی فنی خود تانستن از کسب سهمیه در بین 46 کشور آسیایی مدال طلا را مثلا احمد باوی به دست بیاره، مدال برنز رولای نیکپا یک توانمندی است. و یا که تصادفاً در مسابقات 3 روز پیش اوگار شدن یا صدمه دیدن یک چیز غیر طبیعی بود، اما هیچ وقت ورزشکارا مظلوم نبودن. اگر مظلوم می بودن هم با مو توانمندی خود تانست مثلا احمد باوی مقام پنجمی را در وزن خود بگیره و گواهی نامش هم داره.
درباره جزء دوم، آیا این بچه‌ای که نو انتخاب میشن چقدر کامیاب خود بودن به نظر شما؟
وقتی که اینا به توانمندی خود بیان، او توانمندی بوده که در ولایت خود داشتن. بعد از او برنامه‌ای که در تیم ملی سرشان سب تطبیق خود بخواه، ما امید دارم بتانیم ما قهرمان سازی بکنیم، قهرمان سابقه خود هم حفظ بکنیم، در پالش چهرهای جدید دیگر هم بتانیم با او یک جای تمرین داشته باشیم تا بتانیم ورزش خود رشد بدیم و ما پشتیبانه برای تیم‌های ملی خود امیدوار هستیم از تمام‌های بسیار پایین که شروع کردیم خود داشتیم انشاءالله در سال آینده.
مصاحبه بود با ضیاء بخشی رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان. در ادامه رقابت های لیگ برتر شهر کابل، تیم فیروزی با کسب بیشترین امتیاز توانسته در صدر جدول قرار داشته باشد. صبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که در ادامه این بازی ها بر روز یکشنبه خاور استقلال را شکست داد و مشعل با جوانان کابل مساوی قرار گرفت. این بازی ها برای یک ماه دیگر نیز ادامه خواهند داشت. سحر لوال با جزئیات بیشترین خبر.
در رقابت های لیگ برتر فوتبال شهر کابل که سه ماه به این سو جریان دارد، تیم فوتبال فیروزی با کسب 37 امتیاز توانسته در صدر جدول و تیم های اردو و استقلال پی هم در ردیف دوم و سوم قرار بگیرند. به گفته مقامات فدراسیون فوتبال شهر کابل، در این رقابت ها 19 تیم ورزشی فوتبال کابل میان هم بر رقابت پرداختند. رقابت های لیگ برتر شهر کابل که سال یک بار برگزار می شود، هدف آن انتخاب چهره های برتر برای تیم های ملی و رشد بازی فوتبال در افغانستان خوانده شده است. در مورد کیفیت برگزاری رقابت‌های لیگ شهر کابل در سال جاری از صبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل می‌شنویم.
خب تدبیر همچون مسابقات واقعا یک گام موفقیت برای فدراسیون فوتبال افغانستان میباشه، اما از لحاظ کیفی بگوییم مسابقات ما چون امسال ما 19 تیم داشتیم در کلاب‌های برتر، علاوه کیفیت اونقدر ما راضی از مسابقات نیستیم. ما زمان یک لیگ بسیار خوب و قوی می داشته باشیم که تیمای لیگ در ولایت یا مرکز یک ولایت کمتر باشه، و ما برای سال آینده 12 تیم از این کلاب‌های که امسال به این مسابقات اشتراک دارند امرای خودکار داشتیم.
به گفته آقای ولیزاده در اخیرین بازی ها 6 تیم دارای کمترین امتیاز به گروه الف کلاب‌های شهر کابل صعود می کنند. طبق برنامه این مرتبه فدراسیون فوتبال شهر کابل، این بازی ها برای یک ماه دیگر نیز ادامه خواهند داشت.
در همین جا رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من احمد جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، از حضور شما مرخص شده اوقات خوش برایتان خواهان استم. الا نگهدار.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه روزگار خوش داشته باشید.
ای قوم مهاجرت کجایی؟
برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه را اختصاص دادیم به گزارش در مورد اسراف بیش از حد در مصرف پذیرایی حاجیان در بازگشت از حج.
با زج کامل آرخه گوسپند برش کشتیم زیر پاش، بدنش یک داش ختم گرفتیم، 400 نفر 500 نفر بعد ختم شد. توفال این سات آورده بودند، دسمان آورده بودند، زنگشتر و چوری.
داخل برنامه شنیدن نمایشنامه کوتاه رادیویی را هم از یاد نبرین.
مادر مرده مکتب خدا میره و کار خانه رو میکنه.
با ما باشین. شنوندگان عزیز، مشرف شدن به خانه خدا یکی از فرایض است که هر مسلمان در صورت داشتن توانایی مالی باید او را به جا بیاره. اما در این روزها افراد زیادی که از سفر معنوی حج برمیگردند، برای تجدید دیدار با دوستان و آشنایان به برگزاری مهمانی‌های پرمصرف و دادن تحایف قیمتی می‌پردازند. خانم گل باشنده کوتی سنگی در این مورد گفتنی‌هایی دارد.
مادر مردم که حج می‌رفت پس می‌مد یک چند دانه خرمایی می‌آوردن یا مثلا یک جوی نموز می‌آوردن به دوستان نزدیک می‌دادن دیگه کسانی. سابقه که هر خیرات می‌کردن نان می‌کردن یا مثلا چای صبح می‌کردن خلاص می‌بود. مگر مال گپونیز مهمونی که می‌گیرن 100 نفر این دوستان دستیدار پنج دوستا قومی خودمون هستیم که بلاو چند رقمی باشه، گوشت چند رقمی باشه، سالندوی چند قسمی باشه، میوه چند قسمی باشه، غریب باشن میتونه نان دادن نتونه هیچ تقسیش کسی نیستون بود.
برخی ها بعد از برگشت حاجیان از حج دادن تحایف قیمتی برای دوستان و اقارب و هم مهمانی های مجلل ضروری میدانن. ای که چرا از احمد یکی از شهروندان کابل میشنویم.
یازنه ویسار عج رفته بود و از زج کامل آرخه گسپن برش کشتیم زیر پایش، بدنش یک 3-4 بود برش ختم گرفتیم، 400 نفر 500 نفر بعد ختم شد. توفال یک سات آورده بودن، دسمان آورده بودن، انگشتر و چوری و چیزا. ختم خوب کلان مردم میکنه قدر شد مردم را بد نگه بودن این سکم الانی فالاجی رفت حج کد من اون ختم شد نکد.
کسان هم با گلپوش کردن و بردن ده ها موتر و همراهی تعداد زیادی از دوستانشان بر بدرقه حاجی به مسجد عیدگاه میرن. باز هم احمد در این مورد گپ های داره.
تا پشت بابای و تعداد به حساب نفر رفته بودیم، یک گل پشت رفته بودیم، در توی موتر ساده بود، هدار 20 نفر 30 نفر رفته بودیم.
اما این پذیرایی های توأم با ساز و برگ مشکلات اجتماعی را بر دیگران ایجاد کرده میتونه. عبدالعزیز باشنده ولایت غزنی از این بابت شاکی است.
اسلام قانون نداره که تو خرج برش که به خاطر که حاجی از حج میه لازم نیست، باید که همون خرج مصرف دو میکنه با یک فقیر و بیچاره و مسکین یتیم کمک کنه. این اول رو بندون میشه برای مردم که موتر یک از طرف حاجی ها یک جنا خیلی زیاد میان، موتر کم نیست. یا وقتی که حاجی رو میبرن چهار طرف حاجی رو میگیرن و بدرقه میکنن و با اون سرعتی که باید قانون ترافیکی رو مراعات کنن نمیکنن. هنوز اینا میخواد که را بند شه که بگه که حاجی سیب اگر موتورش کم بوده این موتورهایی که راه تر میشه اینها هم همراه حاجی سیب شود. این در افغانستان یک رواج و یک رسم شده.
در برخی از موارد دیده میشه که در جریان برگزاری ختم و خیرات با مصارف زیاد برخی از حجاج افراد نیازمند نصیبه نمیبرند. محمد ولی از ولسوالی شکردره در این مورد مثال داره.
شاید قوم ما غریب و بیچاره هست که آدم مرده شد از زندگی گفته باشد که چیزی داری یا نداری. همین سوالم 45-60 حاجی دم قوم تا بال منعی که کده باشد مهمانی و خیرات دیگه که برید از سر سخان که چنده میشد برینی چی میگه و قرمه سوزی چی میگه چسب چی میگن برنج ماین اون سالند دیگه شزار چیزش هم تو قطار میمانه. والا اگه غریبه کس اگه بتایی که تو غریبه میخونی یا نمیخونی، تو که اینه قطوشه که زیر پایش پر تو پیشتی رو پس پیشتی با کارت یک قدر دخانش رو مان کن، یه خیرات نمیشه.
حاجی ملتان باشنده ولایت لوگر میگه سال قبل که از سفر حج برگشتم میخواستم با برگزاری ختم قرآن آن هم برابر به توان اقتصادیم بپردازم، اما خانواده بیشتر از او مصرف کردن.
ما از تارک پایین شدم برشان زنگ زدم که ما رسیدم، ما گفتم در میدان نبین، ما اینه در موتر هستیم میاییم در مسجد عیدگاه. دیگه دوست ها آمده بودن بسیار زیاد، تقریبا 8-9 موتر بودن. یک کشه گلپوش کرده بودن ما اگرنی از بیت الله شریف و اوی زمزم خورما و تسبیح یار آورده بودن، ولیکن اونا تقریبا 300 جای نماز از شهر خواسته بودن، یک 2.5 هم یک زیجه گرفته بودن که تی تسبیح یا خورما گرفته بودن، پیش از پیش گوام گرفته بودن، برنج و چیزا را هر چیز تیار کرده بودن. بازور ختم گرفتن تقریبا یک 400 نفر آمده بودن، بدون فامیل خود ما و همسایه‌ها که بودن، از لوگر مردم زیاد آمده بودن.
با گفته خانم لیلما باشنده شمالی، حاجیان در اونجا قبل از رفتن و بعد از آمدن سفر حج با خانواده‌شان یک جا از طرف دوستان دعوت میشن.
از حج آمده بودم، از بچه کاکای مت آمده بود، کل دوستا دیگه او را میمونی کرد، دیگه باید ما میمونی کنم، مجبور بودم یک چیز کردم، دیگه کم میاد دیگه پیش دوستا، دیگه کلگی خواستش باید ما بخوایمش دیگه، بس فامیلش دیگه 10 نفر باشه 20 نفر باشه باید کلش میمونی کنم. دعوت ما از این طرفم که میرم میمونی میکنم، باز از اون طرف که پس میایم میمونی میکنم که بس فامیلش. مثلا خودم از سمت شمال هستیم، قیاجی ها که میان بخیر دو فامیل فامیل یک جای میشه میخیزن میان دیگه، برای یک هفته که یک 30 نفر 40 نفر که میمون میاد دیگه چقدر تیاری به او گرفته میشه، مشکل به خودم فامیل آجیسای با مزدگه.
اما زنجیرگل از ولایت پکتیا برگزاری مهمانی و خیرات بعد از برگشت حاجیان در منطقه شان را ساده تر بیان میکنند.
دسترخوان اندوختگی است، میوه خشک است، کلچه است، میوه تازه است. بر دزم نش که وقت نان باشه مردم نان میتیم. دوستان میان، کوچگی همسایه این است که فرض مثال یک وطندار و بچای کاکا یا بیان، اون هم چیزی که با عبدور عبدور زاده ما بر کل اون هم چیز است. گپ یگان تا که تقریبا در حدود 5 لک یا 4 لک مصرف میکنن. حجاج 2014 2012 میگن واره اصلا این قبلگ خوبیش باشد گل پوش کو فلم پوری کو.
فریدون آرز کارمند وزارت ترانسپورت از کسانی یاد میکنه که بجای کمک به نیازمندان برای چندمین بار از روی همچشمی به سفر حج رفتن.
یکی از همسایه‌های ما که در نزدیک ماست بار 4 یا 5 ماست حج رفته، پسرش نامزاد است، تقریبا در حدود 2 سال یا 3 سال زیادتر میشه، پسرش کاربار درست نداره، فلان دستش بند است، چک نیازمند خانه باشه تو بری حج کنی اون به بار 4 و 5.
متاسفانه به نظر میرسه پای تجملات و چشم و همچشمی ها به مهمانی های حج نیز باز شده و حتی بعضی از افراد قبل از رفتن به سفر حج خود گرفتار تهیه فهرست تحفه ها و برای مهمانان دعوت مجلل میکنند. در این مورد از الحاج بشیر احمد نصار یکی از کارشناسان مسائل دین میشنویم.
محفل استقبالیه از بازگشت حجاج در دین مبین اسلام یک امر استحبابی و مندوب است، اما آنچه که زشت و قبیح است اسراف در مصارف. اگر به قصد صدقه باشه، صدقه به عنوان شکرانه، بهتر است که فقرا بخورن، اما ناروا نیست که اغنیا هم بخورن. اگر به خاطر همچشمی، خودنمایی، ریا باشه، ریا در همه موارد گناه بلکه شرک است. یکی یک کسی به خاطر مهمانی ها قرض میگیره نامطلوب است. بسیار شنیدیم که میگه ما مصارف حج داریم، مصارف پذیرایی و محافلی که بعد از حج میشه اینا نداریم. پس میبینیم چقدر پدیده منفی است که یک نفر توانمندی زیرا داشته باشه که حج بره، حج نره به خاطر اینکه مصارف استقبالیش نداره. حج در طول عمر یک مرتبه فرض است، اما چون یک عبادت است بار بار انجام دادن از او خالی از پاداش نیست. اگر ما در محیط یا جامعه قرار داریم زیادتر مردم محتاج است، در او شرایط صدقه دادن نسبت به حج نفلی ارزشش بهتر است.
مولوی بشیر احمد بهترین و با ارزشترین تحفه برای دوستان از حج همان خرما و آب زمزم میداند.
آب زمزم دارای کیفیات بسیار کثیره مادی و معنوی است. به هر نیتی که نوشیده شود نیت انسان برآورده میشه. خرمای مخصوص عجوام او از دستشانده های خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است. نبی علیه السلام در یک حدیث فرموده اند که در خانه ای که خرمای عجوه وجود داشته باشه فقر و تنگ دستی در اوجه راه پیدا نمیکنه. کسی اگر بتونه روزانه 7 دانه خرمای عجوه را نوش جان کنه زهر کشنده هم بالای از این تاثیر نمیکنه. اینی چیز اگر به عنوان یک تبر
خلیل الرحمن استانکزی کارمند یکی از ادارات دولتی نیست با تایید از گفته های عالمان دین نمیخواهد در رفتن به سفر حج و هنگام بازگشت از اوجه در انجام صدقه و خیرات اسراف و تجمل گرایی کند.
اگر رضای خداوند باشه سال آینده نیت دارم که امرای والدین بخیر به حج بیت الله شریف برم. دوستان گوشزد کرده بودم که ما اگر حجم برم نه بر کسی تسبیح میتم نه بر کسی جای نماز میتم، با مو اندازه واسه تمام ما ختم خیرات که اگر کردیم. ما گفتیم اگر دوستای ما اومدن ما میتونم که با یک گلاس آب زمزم از اونها پذیرایی کنم.
ایده حال است که کسان هم بر برگزاری خیرات و یا مهمانی ها بر برگشت از سفر حج حتی قرض کردند. این سخن ما نه بلکه خانم لیلا ما کارگر یکی از دوایر دولتی میگه.
شنیده خودم میگم که حاجی سای برای هر خیش قوم تحفه گرفت کم بود شد حتی قرض کرد بر از اون آتای فخری. اون باز خانمش گفت که ما قرضدار شدیم، برای بسیار نفر تحفه نداده بودیم قرض کردیم برشان تحفه خریدیم. از اونجا که آمد پس به تحفه گرفتن قرضدار شد.
داخل بحث ما یادآوری این نکته ضروری دانسته میشه که اسراف‌های غیر منطقی و بیجا با سفره‌هایی که در پایان هر مهمانی با انبوه غذا در کثافات ریخته میشن، با توجه به وجود کودکانی که آرزوی یک شب سیر خوابیدن را دارند، قطعاً مطلوب نظر خداوند نخواهد بود. و در ضمن اگر با در نظر داشت قوانین اسلام از تجملات و اسراف در مهمانی و تحفه دادن خودداری شود، افراد هم که در طبقات متوسط و پایین جامعه هستند میتونن با صرف هزینه مختصر فرض حج برجا کنند. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. دوستان عزیز، رعایت تعادل در سهمگیری کارهای خانه توسط افراد یک خانواده چقدر مهم است؟ این موضوع در نمایشنامه یفته که اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم جا داره و این نمایشنامه را صدیقه بشر دوست، غزاله امید باختری، سجیه، راتب ندیم و شاه محمد نوران اجرا میکنند.
سلام عزیز دلم، در چمن گل بلند با قربان به تو میگم، سلام بگو با گلم، سلام بگو با گلم.
نوریا صبح امو صدا تلویزیون کم پخش کو. آی خدایا امیال از گلوشویی خلاص شدیم، گفتم اگه یکم خوام ببره.
اگه سر درد میکنه یا مونده و زلستی برو در اتاق دیگه خواب کو، ما را چی قرص داری خواه؟
صبر راست میگه، باز چی آهنگه؟ راستی رویا خورک برچاش چی پخته میکنی؟
امیال خو بسیار زلم مونده استم خورک، اون زنگ کوچه ازم برو شون درم کوچه را خواست کو.
اون مادرم دولی دروازه کوچه را واز میکنه.
لالا غفار، چرا ینگی مولادو رو نوردی؟
زنده باشی، باز خواهد آمدن. حال ما گفتم که یک را خبرتانه بگیرم. چرا زحمت کشیدی رویا جان مامای؟
زحمت نیست ماما غفار، یک چای ساده چیز آمد داره؟ چاشتم نزدیک است. رویا دخترم دیگه تا پخته کردی؟
بله مادر جان، دیگه دم کردیم. باقی کالارم که اشو سبودم سر تنها بورم آور کردیم. شما چه بگیرین؟ من میرم کالای صابر اوتو کنم که با سرش کورس ناوقت میشه.
کارو حال کلی کارای خانه را تنها رویا باید بکنه؟ کسی دیگه در خانه نیست؟
هستن شکر. خب کلشان در غم درس و مکتب و کورس رفتن خود هستن. ما هم پای درد هستم که کتش دیگان کار کمک کنم. رویگک مانده و کل کار خانه.
رویا مکتب نمیره؟ چه بلا؟
مادر مرده مکتب خودم میره و کار خانه رو میکنه.
ما که همیشه دیدیم دیگرها با بانی درس مکتب و کورس رفتن از کار شانه خالی میکنن. باز اگر رویا در پالوی درسای مکتب به کار خانه رسیدگی میتانه، صابر نوریشانو چرا نتانن؟
به خدا دلمان به رویاگک میسوده که در کارهای خانه تنها مانده.
این وظیفه مادر و پدر است که در بین اولادا مسئولیت کارها را تقسیم کنند. باز برای آینده خودشان خوب از خوارو. اگر صابر خودش کالای خود اوتو کنه چی بدی داره؟ یا اگر کالا را رویا شسته بود دیگه نوریه پخته میکرد چی بدی داشت؟ باز گذشته از دیگه پا هر کس ضرورت به استراحت و یک نفس دم گرفتن داره. آخر
راست میگی به خدا. باش که شو بابی صابر بیه اولادا را میشنم و کتشان گپ میزنم.
شنوندگان عزیز، اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.